بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. باب 38 از توحید صدوق، روایاتی در ارتباط با عظمت خلقت مطرح شده است که بعضی از آنها قرائت شد. تعبیراتی در حدیث اول که به عرض رسید آمده است که زمین بر چه قرار گرفته است، بعد مسئله صخره و حوت و ثور و امثال ذلک مطرح شده. روایات دیگری هم که ایشان نقل نکردن در این زمینه آمده، متعدد است روایات در این مورد و یکی از اونها که مناسب به نظر رسید باز به عرض برسد تا وجه این تعبیرات مخصوصی که آمده است، گفتیم از بیان قاضی سعید قمی به عرض برسد انشاءالله عرض کنیم. این یک حدیث رو عرض کرده باشم که در کتاب شریف احتجاج آمده. عن هشام ابن الحکم قال سأل الزندیق فی ما سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال النهار قبل الليل فقال نعم فقال خلق النهار قبل الليل والشمس قبل القمر والارض قبل السماء ووضع الارض على الحوت والحوت في الماء والماء في صخرة مجوفة والصخرة على عاتق ملك والملك على الثرى والثرى على الريح والريح على الهواء والهواء تمسكه القدرة وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتبهم ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات، يعني كرسي رو در کنار سماوات قرار گرفت که محیط بر سماوات و هشاه و سماوات بل ارض بل کرسی اکبر من کل شیء خلق ثم خلق العرش و جعله اکبر من الکرسی. از این قبیل روایات متعدد آمده. اون چه حقیر در این موارد به نظرم رسیده است که به عنوان یک احتمال عرض می شود، به عنوان یک پاسخ از این که این تعابیر چه تعابیری است، مطلب چی می شود، همان است که در تفسیر نفحات الرحمن بیان کرده که روز گذشته قرائت شد و آن اینه که این احادیث از متشابهات است و علمش اونچنون که هست نزد اهلش هست و این روایات هم بیشتر این روایات باید گفت سندش هم ضعیف است و بعضی هم اسنادش درست است و با توجه به این که بعضی سند درست است و فرض بر اینه که با توجه به این که سند هم ضعیف است معناش نیست که باطل است، معناش چه می شود؟ جواب همینه که از متشابهات از احادیث است، همچنون که در آیات شریفه قرآن محکم داریم متشابه داریم، اینا از متشابهات است و علمش عند الله است و عند الائمة المعصومین علیهم السلام. ولی در این حال بعضی از بزرگها مطالبی رو گفتن، چیزهایی رو تذکر دادن و از جمله مرحوم قاضی سعید قمی، ایشان هم به تفصیل مسائلی در بیان این که مسئله حوت و ثور و صخره و این مسائل به چه تناسب این اسم ها آمده، حرفشون اینه که اینها همه کنایه است از ملکوت طبقات مختلف خلقت. یعنی این خلقتی که هست، موجوداتی که خداوند خلق کرده، زمین و زمین‌ها، آسمان و آسمان‌ها و اونچه در بین اینها هست، در ارتباط با اونچه آفریده است از این موجودات ملکوتی دارد، یعنی باطنی در کار هست. پس این پرده محسوس ما مسائل نامحسوسی مطرح است که تعبیر می شود به ملکوت این عالم. این ملکوت این عالم با این تعبیرها تعبیر شده، اون وقت تناسب این تعبیرها رو بیان کردن. پس اساساً اون چه نظر ایشان هست این است که اینها اشاره است به ملکوت خلقت، یعنی باطن خلقت، پس پرده خلقت. اون چه خدا آفریده است مسائلی است که این خلقت وابسته به اونهاست و در ارتباط با اونهاست و این اسم ها گذاشته شده هر یک به تناسب خاصی، و الا مسلم است که مقصود از دیگ و خروس، انظور از ثور و گاو و امثال اینها، اون چیزی که ابتدا به ذهن ما میاد که یک موجود کذایی است، این نیست، بلکه موجودی است بسیار عظیم و ملکی است و ملکوتی است بسیار بسیار فوق العاده، و شکل اونها و وضعیت اونها تناسب دارد که یک چنین اسمهایی برشون گذاشته بشه، کما اینکه از قبیل این اسمها در ارتباط با بروجی که هست، حمل و ثور و امثال ذالک، در بحث بروج آمده است و اونجا هم یک تناسبهای این اسمها رو گذاشتن گفتن. بله، حالا اونچه که میخواستیم عرض کنیم بیانات مرحوم قاضی سعید قمی بود. ایشان هم مفصل، آدرس چه عرض بکنم، هر کس خواست خودش مراجعه کنم، دو سه جمله از ابتدای این توضیحات ایشان به عرضتون میرسد در ارتباط با این به اصطلاح اسمهایی که گفته شده. ایشان بعد از نقل این حدیث بعد میگویند که حالا میخوایم یه مقداری در ارتباط با این اسامی که آمده است و این تعبیراتی که شده مطلبی گفته باشیم. بعد نتیجه حرفشون به اینجا میرسه که من از هر قسمتی دو سه خطی یک خطی میخونم، همونم خیلی روشن نیست، بعد اگر خواستی به دقت مراجعه کنید، چون چیز مهمی نیست و اونچه هم که ایشان گفتن باز استحسانات است. یک قسمتش که اشاره است به یک حقایقی، درسته، اشاره به یک حقایقی است، اما بقیه مسائل غیر از این که اشاره به یک حقایقی است، استحسانات است که به ذهنشون آمده. در حدیث این چنین بود که مسئله دیک بود که زمین روی خروس است، روی دیک است، و بالجمله فدیک هو ملکوت و شکل الارض، یعنی باطن شکل ارض به اصطلاح تعبیر شده ازش به دیک، و به اصطلاح نقل هو الملک الموکل به تدبیره، ملکی که موکل است به تدبیر زمین، از اون ملک تعبیر شده به دیک، و الا مقصود این ملک است که اون ملک در تدبیر زمین نقش داره و عند اهل العقل از نظر حکما هم رب و نوع گفته میشه، یعنی برای اون چه که در زمین است و خود زمین یک حقیقتی است که مؤثر است در همه مسائل این عالم، اون حقایق گفته میشه رب و نوعها در ارتباط با این موجودات از نظر اصطلاح حکیمانه و اون چه که در کتب معقول آمده است تعبیر به رب و نوع شده. ایشان میگن همون تعبیر به ملک میشه به اصطلاح نقل و از همون ملک اسم آورده شده به عنوان دیک و به اصطلاح نقل هو الملک الموکل به تدبیره و عند اهل العقل رب نوعی المعتنی به شؤونه که به شؤون زمین کار داره. ولا ریب ان کل ما فی عالم الملکوت فهو حی، اون چه هم در عالم ملکوت هست حیات داره و لذا تعبیر حیوان هم در بعضی از مدارک آمده و ملک هم که گفته میشه به اینها. ثم ان افاضل الحکما مع قولهم بکرویت الارض، ضمناً از این که حلقتن فی فلات هم که آمده استفاده میشه که اینا همش کروی هست که گفته شده که حلقتن فی فلات، معلوم میشه که همه این سماها و زمین ها و همه اینایی که گفته شد یکی بعد از دیگری تمام اینها به صورت کره هست. ثم ان افاض الحکما مع قولهم بکرویت الارض سره به انها علی هیئت طائر، از طرفی گفته شده که به هیئت طائر هست و چون به هیئت طائر و پرنده است گفته شده خروس ادیک الذی احد و جناحی فی المشرق و الاخرا فی المغرب و رأسه فی الجنوب، و یک همچه وضعیتی داره که دارای شکلی است و اون چه که هست تعبیر گونه است که مناسبه که به خروس تعبیر بشه. باز از جهت طیران هم به خاطری که بحث پریدن در کار هست در جریان حرکت سرعت سیر داره با پرنده و اسم پرنده تناسب داره، لذا با توجه به تناسبش از نظر حرکت سریع و شکلش از نظر ملکوت این عالم، اون ملکوت که این چنین است تعبیر شده به دیک، حاصل عرب اینه و به نتیجه این چنین است که دیک است که تعبیر شده. و بعد یک یک همه اینها رو بحث میکنم به همین صورتی که اشاره کردیم اینجا. و اما صخره، صخره گفته شده برای اینکه اون قسمت قسمتی است که جامده و چون جامد هست با صخره تناسبش بیشتره که گفته بشه و هاکذا، که همش استحساناتی است بلا دلیل، بدون دلیل این استحسانات رو گفتن و هر کس خواست مراجعه بکنه جلد سوم شرح توحید صدوق، شرح مرحوم قاضی سعید قمی، صفحه 568 و همه اینها هم لا طائل تحته، چون این چنین است دیگه خیلی وقتمون رو به این جهت نگیریم، به همه صورت رد بشیم. اون چه حقیر فهمیدم در ارتباط با این جور احادیث همینه که گفتم، نفحات الرحمن هم که روز گذشته ازش قرائت کردم همین مطلب رو گفتی که اینا متشابهات هست و این متشابهات رو هم نمیفهمیم یعنی چه، و به نتیجه علمش عند اهل البیت علیهم السلام است و واگذار میکنیم علمش به اونها، بلا چیز درستی از اینها نمیفهمیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.